قبل از ظهر به وقت افغانستان از صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوین. شنونده عزیز، سلام های صمیمانه گوینده ایتان قادر حبیب و همکار تخنیک حمید رکین را پذیرید. در برنامه این ساعت که با ما هستین، گزارش ها و مطالب خبری برای تان گرد آورده ایم و میشنوین که نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان از تلاش های صلح در این کشور حمایت کرده. پروگرام هفتهواره در امتداد لحظه ها را نیز برای تان داریم، اما نخست در سر ساعت خبرهای افغانستان و جهان را از فیض الله قرداش میشنویم.
تشکر همکار عزیز و سلام مجدد به شنونده ها. توجه کنید به سرخط اخبار داخل افغانستان. امروز دور چهارم انتخابات بعد از گزینش معاون اول ولسی جرگه افغانستان آغاز شد. نیروهای ناتو در ولایت قندوز یک ولسوال طالبان را با یکی از شورشیان دیگر کشتند. ناتو میگوید در نتیجه یک بمبگذاری در جنوب افغانستان یکی از عساکر خارجی کشته شدند. در اخیر اخبار داخلی از نرخ اسعار نیز با خبر خواهید شد. و در اخبار جهان میشنوید که تلویزیون دولتی لیبیا گزارش میدهد که قوای طرفدار معمر القذافی شهرهای ساحلی الزاویه و مصر را از شورشیان دوباره تصرف کردند. تلویزیون دولتی عربستان سعودی از وزیر داخلی این کشور نقل قول کرده میگوید هر نوع اعتراض و راهپیمایی را در این کشور منع کرده است و گروه نظارت از حقوق بشر اقدام مقامات ترکیه را به خاطر بازداشت خبرنگاران محکوم کرده است. مشروع اخبار. امروز دور چهارم انتخابات به هدف گزینش معاون اول ولسی جرگه افغانستان آغاز شد. در انتخابات دیروز که میان خالد پشتون، راحله سلیم، غلام سرور فایز و فاطمه نظری برگزار شده بود، هیچ یک از این کاندیدان نتوانستند 50.1 را کسب کنند. و اما امروز خالد پشتون و راحله سلیم باز هم به رقابت پرداختند و ساعتی بعد نتایج این رقابت اعلان خواهد شد. نیروهای ناتو در ولایت قندوز یک ولسوال طالبان را با یکی از شورشیان دیگر کشتند. مقامات افغان دیروز گفتند که باز محمد از ولسوالی امام صاحب با یکی از افرادش در نتیجه عملیات نیروهای خاص آمریکایی کشته شد. محمد ایوب حقیار ولسوال امام صاحب گفته است که باز محمد در چند حمله علیه نیروهای افغان و بین‌المللی دست داشته است. طالبان در تشکیلات که خودشان ایجاد کردند برای 34 ولایت افغانستان والی و ولسوال تعیین کردند. ولسوال امام صاحب ولایت قندوز میگوید که نیروهای خاص آمریکا دو تن از باشندگان محل را به اتهام همکاری با شورشیان دستگیر کردند. دو هفته پیش ولسوال امام صاحب شاهد یک حمله انتحاری مرگبار بود که در نتیجه 31 تن کشته شدند. این حادثه زمانی رخ داد که مردم برای گرفتن تذکره در نزدیک یک دفتر صف بسته بودند. ناتو میگوید در نتیجه یک بمبگذاری در جنوب افغانستان یکی از عساکر خارجی کشته شده است. نیروهای ائتلاف به روز شنبه با پخش خبرنامه تایید کردند که این عسکر در یک حمله بمی به روز جمعه کشته شد. هویت این عسکر و محل دقیق رویداد تا حالا مشخص نشده است، اما او سومین عسکر خارجی است که در ماه مارس در افغانستان کشته شد. از آغاز سال 2011 میلادی تا حالا 70 تن از عساکر خارجی در افغانستان کشته شدند. امروز به اساس گزارش صرافی خوستی، نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی این گونه تبادله می شود: یک دلار آمریکایی 45 افغانی 25 پول، یک یورو واحد پول اروپا 63 افغانی 20 پول، یک پوند انگلیسی 73 افغانی 30 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی 5 پول، 1000 تومان ایرانی 40 افغانی 30 پول و 1000 روپی پاکستانی 533 افغانی. این بود اخبار داخل افغانستان. اخبار جهان را بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید. ادامه اخبار. تلویزیون دولتی لیبیا گزارش می‌دهد که قوای طرفدار معمر القذافی شهرهای ساحلی الزاویه و مسرته را از شورشیان دوباره تصرف کردند. در این گزارش گفته شده است که قوای حکومتی به طرف شهر بانغازی، مرکز قیام علیه حاکمیت 41 ساله قذافی در حرکت هستند. از دو هفته به این سو قیام علیه رژیم قذافی آغاز شده است. این گزارش به طور مستقل تایید نشده است. در این حال صبح امروز از آتشباری در طرابلس مرکزی لیبیا گزارش شده است، اما روشن نیست که این آتشباری از سوی کی صورت گرفته است. از سوی دیگر قذافی در مصاحبه با یک روزنامه فرانسوی گفته است که اگر او کنار شود لیبیا به تخته خیز تروریسم مبدل خواهد شد. تلویزیون دولتی عربستان سعودی از وزیر داخلی این کشور نقل قول کرده و میگوید هر نوع اعتراض و راهپیمایی را در این کشور منع کرده است. الاخباریه چینل خبری دولتی گفته است که قوای امنیتی از هر وسیله برای جلوگیری از هر نوع تلاش جهت مختل ساختن نظم عامه استفاده خواهند کرد. انتدابیر بعد از آن اتخاذ می شود که اقلیت شیعه در سعودی تظاهرات کوچکی را در ولایت شرقی نفتخیز این کشور راه اندازی کردند. گروه نظارت از حقوق بشر اقدام مقامات ترکیه را به خاطر بازداشت خبرنگاران محکوم کرده است. این گروه به روز شنبه از انقره خواست تا تعهد خود را برای حمایت از آزادی رسانه‌ها ابراز کند، چون این کشور تلاش دارد تا عضویت اتحادیه اروپا را کسب کند. این اظهارات یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که هزاران تن در شهرهای انقره و استانبول در اعتراض به بازداشت 8 خبرنگار در جریان هفته گذشته دست به تظاهرات زدند. دو تن دیگر که به انجام کودتا در ترکیه متهم هستند نیز در جریان تظاهرات دیروز بازداشت شدند. تعداد زیادی از خبرنگاران به خاطر انتقاد از حکومت ترکیه در بازداشت به سر می‌برند و این اقدام توجه گروه‌های دفاع از حقوق بشر و حکومت‌های غربی را به خود جلب کرده است. و خبر آخر این که رای دهندگان در استونیا، کشور کوچک بالتیک، امروز برای اشتراک در انتخابات پارلمانی پای صندوق‌های رای می‌روند. به نظر می‌رسد که در این انتخابات ائتلاف میانه راست به رهبری حزب اصلاحات صدر اعظم اندرس اسنپ با پیروزی در قدرت باقی بماند. این ائتلاف با تسلط وضعیت مالی این کشور توانست تا استونیا 17 کشور باشد که در ماه جنوری واحد پول یورو در آن به چالش درآید. حزب عمده مخالف موسوم به حزب میانه با اتهامات روبرو شده است که از روسیه خواهان تمویل فعالیت‌هایش شده است. این بود اخبار افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان جهان را از فیض الله قردار شنیدن. اینجا رادیو آزادی، ساعت 11:07 قبل از ظهر. در ادامه برنامه ساعت در گزارش‌ها و مطالب خبریه که برایتان گرد آورده ایم می‌شنوین که نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان از تلاش‌های صلح در افغانستان حمایت کرده و آن را برای پایان مشکلات این کشور مهم خوانده است. وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید که نتایج امتحانات کنکور ولایات مختلف را در ظرف 2 دیگر اعلان خواهد کرد. بر اساس گزارش‌ها در شماری از مساجد خطیب‌ها احساسات ضد نیروهای خارجی را برمی‌انگیزند.
این را هم ما نمی‌پذیرم که یک عالم دین حتما او وکیل مدافع دولت باشه.
راهای مقابل دیگر جستجو بکنیم و تعقیب بکنیم. این وضعی که ورده و بزنیم را داشتن به مربت بگوییم.
در مورد گزارش مفصل در ادامه برنامه این ساعت در کنار پروگرام هفتوار در امتداد لحظه ها خواهید شنید. شنونده عزیز، همچنین در ادامه برنامه این ساعت از رادیو آزادی مرور بر روزنامه های چاپ امروز کابل و واسطه مسائل افغانستان در مطبوعات جهان نیست مرور خواهیم کرد. خوشحال هستیم که همراهیتان را در این ساعت از برنامه‌های رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM با خود داریم. مارک گراسمن، نماینده جدید ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان، به هدف ملاقات و دیدار با مقامات افغان از جمله رئیس جمهور کرزی وارد افغانستان شده است و بعد از چاشت دیروز در مقر سفارت آمریکا در کابل صحبت میکرد، از تلاش‌های صلح و مصالحه در افغانستان حمایت کرد و این تلاش‌ها را برای خاتمه دادن به مشکلات موجود در این کشور مهم توصیف کرد و همچنان گفت از افغانستان به پاکستان می رود و در دیدار با مقامات پاکستانی از آنان خواهد خواست که در راستای از بین بردن مراکز مخالفین مسلح در خاک این کشور تلاش های زیادی را به خرج دهند. جزئیات بیشتر را در گزارش از ستار فروغ از کابل می شنویم.
مارک گراسمن در نخستین دیدارش از افغانستان به عنوان نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان حمایت خود را از تلاش‌های صلح و مصالحه در این کشور ابراز کرد و این کوشش‌ها را راه حل به مشکلات موجود در افغانستان خواند. آقای گراسمن بعد از ظهر روز شنبه به گروهی از خبرنگاران در مقر سفارت آمریکا در کابل گفت که به هدف دیدار با مقامات افغان از جمله رئیس جمهور کرزی و شمار از مسئولان و شخصیت‌های دیگر شب شنبه وارد افغانستان گردید. وی از آغاز روند واگذاری مسئولیت‌های امنیتی افغانستان به نیروهای خود این کشور نیز حمایت نمود.
درک این مسئله خیلی مهم است که ما به دلیل آن که نیروهای افغان قادر شوند مسئولیت بخش اعظم از مأموریت را به عهده بگیرند از این حمایت میکنیم تا این نیروها نقش رهبری را در پروسه انتقال مسئولیت ها به دوش گیرند. من یک بار دیگر روی اهمیت نقش نیروهای افغان در این پروسه تأکید میکنم و همچنان ما از نقش رهبری افغانها در پروسه آشتی ملی حمایت میکنیم.
آقای گراسمن علاوه کرد که با رئیس جمهور افغانستان و برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح این کشور به روز یکشنبه دیدار خواهد کرد. وی چند روز پیش با رئیس جمهور کرزی در شهر لندن نیز ملاقات کرده بود. نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان در بخش از صحبت‌هایش نشست گروه بین‌المللی تماس را که اخیراً به میزبانی سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی در شهر جده عربستان سعودی را اندازی شد برای افغانستان با اهمیت توصیف کرد. آقای گراسمن گفت در پایان دیدارش از افغانستان به پاکستان سفر می کند و در ملاقات با مقامات پاکستانی از آنها می خواهد که در راستای از بین بردن لانه های تروریستان در قلمرو آن کشور تلاش های بیشتر کنند.
فکر می کنم این برایم بسیار مهم است. زمانی که به پاکستان بروم در خصوص مراکز تروریستان که هنوز در آن کشور موجود است با مقامات پاکستانی صحبت کنم. از آنجا تروریستان برای انجام حملات به افغانستان می آیند. تمام کشورهای منطقه در زمینه نابودی تروریسم باید مسئولیت‌های خود را درک کنند.
پاکستان متهم است که در زمینه جلوگیری تحرکات مخالفین مسلح در سرحد با افغانستان و از بین بردن مراکز و پناهگاه‌های تروریستان در آن کشور با جدیت عمل نمی‌کند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان اخیراً گفت که 90% حملات انتحاری در مناطق قبایلی پاکستان سازماندهی می‌شود. مارک گراسمن 59 ساله دیپلمات متقاعد و سابقه دار آمریکایی با تازگی بعث نماینده جدید ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان تقرار حاصل کرد. ریچارد هولبروک که در ماه دسامبر سال 2010 میلادی در اثر سکته قلبی وفات نمود قبلاً در این سمت کار میکرد.
شنیدید که نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان از تلاش‌های صلح در افغانستان حمایت کرده و آن را برای پایان مشکلات این کشور مهم خوانده است. اما در حال حاضر روابط کابل و واشنگتن به نحو دچار کشیدگی شده. آیا نماینده جدید آمریکا می‌تواند این روابط را دوباره ترمیم کند؟ نقش او در مذاکرات صلح چی خواهد بود؟ همین موضوعات را جاوید نعیمی در صحبت با علی احمد جلالی استاد در پوهنتون امور دفاعی آمریکا و کارشناس مسائل افغانستان در میان گذاشته است.
در حالی که روابط آمریکا و افغانستان به نحوی در نتیجه تلفات افراد ملکی دچار تنش است، تا چه حد فکر میکنین که گراسمن خواهد توانست تا روابط کابل و واشنگتن را بهبود ببخشه؟
اساساً تلفات ملکی مسئله بسیار عمده است، به خاطر اینکه مثلا خانواده ها را داغدار میسازه در افغانستان، بلکه در عین زمان یک وسیله میشه به دست کسایی که مخالف روابط افغانستان و امریکا هستند تا از او استفاده بکنن و فعالیت های خود از او باعث یک دستاویز برای مخالفت با دولت افغانستان و امریکا استفاده بکنن. حتی اگر از یک طرف ایالات متحده امریکا را متهم به این میسازن که قصدن میخواین که افراد ملکی را قتل عام کنن، از جانب دیگر حکومت افغانستان متهم به این میسازن که بیکفایت است و نمیتونن از مردم خود دفاع بکنن. بنابراین این یک مسئله عمده هست، این شکی نیست. اما مسئله مشکل بین که در دو سال گذشته یعنی دیده شد این بود که متاسفانه امریکا، نماینده های امریکا در افغانستان به یک صدا صحبت نمی کردن، پیام های زد و نقیز می دادن و در رای زمان از طرف دولت افغانستان هم مسائل جزئی، مسائل کلی تحت شعای مسائل جزئی قرار گرفت و در نتیجه بیتمادی باعث ازی شد که بین هر دو کشور یک نوع سردی به وجود بیاد روابطشان و ایزی سردی دشمنای افغانستان استفاده میکنه.
خب جلالی صاحب، تلاش های آقای گراسمن در خصوص مذاکرات صلح تا چه حد موثر بوده میتونه، چون در اظهارات دیروز خود بیشتر روی مذاکرات صلح در افغانستان تماس گرفت؟
در مسئله مذاکرات صلح از مدت زیاد به این طرف ایالات متحده امریکا حد اقل به صورت علنی خود کناره میگرفت و فکر و همیشه ایره میگفت که مذاکرات با طرف مقابل یا با قوتهایی که با حکومت افغانستان می جنگند کار خود حکومت افغانستان است که اونا در این مورد باید اقدامات بکنند تصمیم بگیرند. اما ایالات متحده امریکا خود یک طرف مشکل است در افغانستان. ایالات متحده امریکا است، طالبان و دولت افغانستان است و در این زمان البته کشورهای منطقه هم در این دخیل می باشد. بنابراین در برای آوردن یک نوع شرایطی که او ممد واقع شد برای ایجاد یک نوع آشتی ملی، ای همه ای قدرت ها میتوانند که فعالیت بکنن و خود باید کناره نگیرن. ایالات متحده امریکا نقشی بازی کرده میتوانند، پاکستان میتوانند، افغانستان میتوانند دولتش و همچنان خود گروپ هایی که به ضد افغانستان میجنگ اونا نقشی دارن. اما مهم ایست که باید در نظر گرفته شود که مسئله صحبت کردن یا مذاکرات با طرف مقابل یا با طالبان یا با پاکستان اصلا یک وسیله است. هدف ایست که در نتیجه ازی مذاکرات یک نوع وضعی در افغانستان مستقر شود که خودش مورد تایید مردم افغانستان باشه و در این زمان یعنی یک منبع مشکلات دیگر در آینده قرار نگیره.
یکی از مسائلی که شما هم به او اشاره کردین موضوع نقش پاکستان در جهت مذاکرات صلح در افغانستان و همچنان تامین ثبات در این کشور است. در این حال بین اسلام آباد و واشنگتن هم به نحو کشیدگی های در اواخر روی مو دیپلماتشان که در لاهور متهم به قتل دو نفر است صورت گرفته، خب آیا این نماینده جدید تا چه حد خواهد توانست که همکاری بیشتر پاکستان را در خصوص مبارزه با تروریسم در افغانستان و هم در داخل خود پاکستان جلب کنم؟
به این شک نیست که در شرایط فعلی مسئله زندانی شدن یک طبیع امریکا در پاکستان مشکلات را به وجود آورده و موقتا ممکن است که بعد همکاری پاکستان و ایالات متحده امریکا در مورد افغانستان اثر منفی داشته باشه، اما در دراز مدت پاکستان به کمک ایالات متحده امریکا محتاج است، هم از نظر اقتصادی هم از نظر سیاسی. بنابراین فکر نمی‌کنم در دراز مدت این روابط این مسئله مانع روابط یک نوع سازنده بین این دو کشور واقع شود. در شرایط فعلی دیگر شکی نیست که پاکستان نقش عمده را در ایجاد ثبات و صلح در افغانستان بازی کرده میتونه. اما این که پاکستان تا چه وقت یعنی تشویق میشه به این که در افغانستان ایجاد ثبات در افغانستان کمک کنه، این مربوط به شرایط داخل افغانستان در داخل منطقه هم است.
علی احمد جلالی، استاد در پوهنتون امور دفاعی امریکا و سابق وزیر داخلی افغانستان، در گفت و شنود با رادیو آزادی بود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، حال هم میریم به کابل. امروز با شرکت دو نامزد پیشتاز رایگیری به هدف انتخاب معاون اول ولسی جرگه برگزار شد. رایگیری روز گذشته در ولسی جرگه به هدف گزینش معاون اول این مجلس به نتیجه ماند. ستار فروغ از کابل در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. آقای فروغ، تازه ترین تحولات در مورد این رایگیری از چه قرار است؟
خب سلام به شما آقای حبیب و به شنونده های عزیز رادیوی آزادی. قسمی که شما گفتین انتخابات امروز میان دو کاندید پیشتاز خالد پشتون و راحله سلیم که در انتخابات دیروز بیشترین آرا را به دست آورده بودند برگزار شد و شمارش آرای خالد پشتون فعلا امروز وکلا به پای صندوق های رای رفتن و شمارش آرای خالد پشتون همین لحظه ادامه داره و نصاب مجلس امروز و جرگه 215 تن هستند و هر کاندید نیاز داره تا 108 رای برای پیروزی و برای دست یافتن به کرسی نایب اول ولسی جرگه دست بیاره. آرای خانم راحل سلیم که شماره شد او توانسته بود 70 رای به دست بیاره. به این اساس معلوم میشه که آقای پشتون نماینده مردم ولایت قندهار توانسته بیشترین آرا را به دست بیاره و به عنوان نایب اول ولسی جرگه انتخاب شده.
بله، شما گفتین امکان داره که اونا به عنوان نایب اول ولسی جرگه انتخاب شده، اما در صورتی که 50.1% آرا را به دست بیاره درست است؟
خب تحول تازه یست آقای حبیب که امی لحظه شمارش آرای آقای پشتون خاتمه یافت و توانسته بود 114 رای به دست بیاره. به این اساس او توانست به حیث نماینده بایس نایب اول ولسی جرگه برگزیده شود.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما ستار فروغ با این خبر تازه‌ای که به ما دادن. شنونده عزیز، قسمی که شنیدین امروز با اشتراک دو نامزد پیشتاز رایگیری به هدف انتخاب معاون اول ولسی جرگه برگزار شد و در این رایگیری خالد پشتون نماینده مردم قندهار تانست که 114 رای به دست بیاره و به حیث معاون اول یا نایب اول ولسی جرگه انتخاب شود. در برابر آقای پشتون خانم راحله سلیم قرار داشت که اونا 70 رای نمایندگان مجلس به دست آوردن.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان با رادیو آزادی سپاسگزار هستیم. شنونده عزیز، در ادامه برنامه پروگرام هفتوار در امتداد لحظه ها را برایتان داریم و همچنان گزارش های از داخل افغانستان. پیش از این که به گزارش های ادامه بدهیم، به احمد جعفر احمدی گوش میدیم که روزنامه های چاپ امروز کابل ورق زده.
شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار تبصره راجع به دیگر مسائل مربوط به افغانستان، روی مأموریت نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان نیز مطالب و تبصره هایی را چاپ کردند. خدمتگار روی این مسئله صحبت کرده که مارک گراسمن به عنوان نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان تا چه حد در کارش موفق خواهد بود. روزنامه به اظهارات تازه آقای گراسمن در کابل اشاره کرده که در آن وی بیشتر روی تقویت تلاش‌های سیاسی، دیپلماتیک و موفقیت کوشش‌ها در زمینه آشتی با مخالفین تمرکز کرده است. خدمتگار به این سخنان مارک گراسمن هم توجه کرده که گفته است تمام کشورهای منطقه باید مسئولیت‌های خود را در قبال مبارزه با تروریسم درک کنند. به نوشته روزنامه، گراسمن در مورد راه حل منطقه‌ای معضله افغانستان آگاهی کامل دارد و می‌خواهد در این زمینه برخورد جدی کند. اما به باور نویسنده این مطلب، سیاست دوگانه پاکستان در قبال افغانستان و موجودیت فساد داری در این کشور دو مشکل عمده در برابر مأموریت نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان است که به نوشته خدمتگار موفقیت آقای گراسمن را مورد پرسش قرار می دهد. روزنامه انگلیسی زبان اوتلوک هم روی این موضع گیری نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان بحث کرده که گفته است کشورهای منطقه به خصوص پاکستان میتواند در جهت دریافت راه حل سیاسی برای مشکلات موجود در افغانستان نقش مهم بازی کند. اما همزمان با این، به نوشته روزنامه گراسمن میخواهد مقامهای پاکستان در زمینه نابودی مراکز تروریستان در خاک این کشور اقدامات جدی را روی دست بگیرند، زیرا اوتلوک نوشته این کار برای امنیت افغانستان نهایت حیاتی است. روزنامه در جای دیگری نوشته که پارلمان بریتانیا از واشنگتن و لندن می‌خواهد تا گفتگوهای مستقیم را با طالبان انجام بدهند. اوتلوک می‌نویسد پارلمان بریتانیا نقش آمریکا را در مذاکره با طالبان مهم می‌داند و همچنان هشدار داده که پیروزی از راه جنگ امکان پذیر نیست. اما روزنامه افغانستان مسئله ایجاد احتمالی پایگاه های نظامی دائمی امریکا را در افغانستان به بررسی گرفته است. روزنامه با اشاره به سیاست های کشورهای منطقه در مورد افغانستان و نیروی نظامی طالبان به این نتیجه رسیده که در حال حاضر افغانستان به این پایگاه ها نیاز دارد.
صدای ما روی موج متوسط 12.96.5 FM از رادیو آزادی میشنوین. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سریعا به صفحه اینترنتی ما بزنین، نشانی ما azadiradio.com یا azadiradio.org. وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید نتایج امتحانات کنکور را که در ولایات مختلف افغانستان عکس گردیده و 130,000 تن از فارغان صنوف 12 در آن سهم گرفتند به زودی اعلام میشود. جزئیات بیشتر را در گزارش از احمد هنایش میشنوین.
با گفته مقامات وزارت تحصیلات عالی افغانستان، برگزاری امتحانات کانکور در مراحل مختلف و در ولایات مختلف این کشور صورت گرفته است که در این جریان حدود 130,000 نفر شامل امتحانات کانکور شده اند. عبدالعظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان به رادیو آزادی گفت نتایج امتحانات کانکور پیش از فرارسیدن سال 1390 خورشیدی از سوی این وزارت اعلام می‌گردد.
نتایج کنکور پیش از سال 1390 اعلان میشه. ما تجربه را که در سیستم پیشرفت الکترونیکی به نام OMR سولوشن داریم، پروسه ما به صورت بسیار شفاف، آرام و بسیار با مسئولیتش پیش رفت و همچنان بیشتر از 700 فرم در این امتحانات استفاده شده و مجال برای تقلب، جعل و تزویر وجود نداشته. تفاوتی است که یکی خواه ایجاد دپارتمنت های جدید است، پوانزه های جدید است و پوانتون های جدید است در سطح تحصیلات عالی افغانستان. ای در پوانتون های دولتی هست و همچنان زمینه ساز دیگه هست ما بیشترین بورسیه ها و مسائل علمی و اکادمیکی را تأسیس کردیم و همچنان جلب بورسیه های خارج از کشور بوده که در این راستا وزارت تحصیلات عالی بیشتر توجه کرده.
با گفته شماری از کارشناسان مسائل علمی و اکادمی، نسبت به سالهای گذشته رو آوردن جوانان برای فراگیری تحصیلات عالی در این کشور بیشتر شده و در این حال موجودیت محدودیت ها در زمینه رهیابی به نهادهای تحصیلی که در مؤسسات تحصیلی دولتی به صورت رایگان برای محصلین آموزش داده می شود از عوامل کندی در راستای پیشرفت امور تحصیلی در این کشور است. اما با باور این کارشناسان، رشد و گسترش فعالیت‌های مؤسسات تحصیلی خصوصی در افغانستان بخش عمده از عقب‌مانی امور تحصیلی را در افغانستان کاهش می‌دهد. احمد حنایش، رادیوی آزادی، کابل.
شنیدین که وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید در ظرف 2 هفته نتایج امتحانات کنکور را اعلان می‌کند. و حال هم با جاوید نعیمی گوش میتیم که بازتاب مسائل افغانستان در روزنامه‌های معتبر جهان مرور کرده.
روزنامه آمریکایی واشنگتن تایمز در شماره اخیر خود در مورد افزایش و تلاش‌های نیروهای آمریکایی مقاله‌ای را نشر کرده که در بخش از آن به تلاش‌های نیروهای امنیتی افغان نیز تمرکز شده است. روزنامه می نویسد زمانی که قصر سفید در حدود 30,000 عسکر به افغانستان فرستاد، با 79,000 پلیس و سرباز اردوی ملی افغان روبرو شد. به نوشته واشنگتن تایمز، قوای 150,000 ناتو و نیروهای 270,000 نفری افغانستان قوایی را تشکیل دادند که افزایش واقعی نیرو تلقی می شود. روزنامه نوشته که مؤثریت افزایش قوای نظامی مشترک قابل توجه است، به این معنی که مخالفین مسلح دولت از ولایات قندهار، هلمند و قندوز بیرون رانده شدند، افراد مسلح محلی در صفوف دولت تنظیم گردیدند، داد و ستد تجارتی آغاز و مکاتب دوباره گشایش یافتند. واشنگتن تایمز می نویسد تهدیدهایی در مقابل پیشرفت‌ها در افغانستان وجود دارد، اما افزایش نیروهای افغان هم یک واقعیت است. به نوشته روزنامه، رسانه‌های غربی امواره روی تلاش‌های نیروهای آمریکایی تمرکز می‌کنند، در حالی که قوای افغان یکجا با نیروهای آمریکایی و ناتو کشته می‌شوند و حتی تعداد تلفات آنها نسبت به عساکر خارجی 1.5 چند بیشتر است. دریک رفرون، نویسنده این مطلب، می‌افزاید: ما به افغان‌ها آموزش می‌دهیم و آنها گام به گام در جنگ‌ها با ما سهم می‌گیرند. پس به گفته یه رفرون، طوری که به قربانیان آمریکایی احترام گذاشته می شود، باید به سربازان افغان که در جنگ ها کشته می شوند حرمت گذاشته شود. روزنامه دیگر آمریکایی وال استریت ژورنال درباره تصمیم آمریکا که می خواهد زندان های خود در افغانستان را به مراکز مبدل سازد، مطلب را نشر کرده است. به نوشته روزنامه، ایالات متحده می خواهد تا به این ترتیب حمایت مردم افغانستان را به خود جلب کند. وال استریت ژورنال به نقل از قماندانان آمریکایی می نویسد که گفتند میان زندان سابق بگرام و شکل فعلی آن تفاوت‌های زیاد وجود دارد. پیش از این گزارش های از موارد بدرفتاری با زندانیان در بگرام پخش شده بود و مقامات آمریکایی هم چنین ادعاها را تایید کرده بودند. در این زندان تعداد از افغانها بدون ارتکاب جرم برای یک مدت طولانی زندانی بودند و حتی در سال 2002 میلادی خبر مرگ دو زندانی پس از لاتوکو پخش شد. سپس 7 تن از آمریکایی ها به اتهام دست داشتن در این قضیه مورد محاکمه قرار گرفتند. اما به نوشته وال استریت ژورنال زندان نو اردوی آمریکا که به نام زندان پروان یاد می شود به خاطر ساخته شده تا یک فاصله سمبولیک را میان گذشته و حالا به میان آورد. این زندان در نزدیکی میدان هوایی بگرام ساخته شده اما نام آن به جای زندان بگرام به زندان پروان تغییر کرده است.
ساعت درست 11:30 به وقت کابل است. فیض الله قرداش با سرخط مهمترین و تازه ترین رویدادهای افغانستان و جهان با خود داریم.
امروز دور چهارم انتخابات به هدف گزینش معاون اول ولسی جرگه افغانستان آغاز شد. نیروهای ناتو در ولایت قندوز یک ولسوال طالبان را با یکی از شورشیان دیگر کشتند. ناتو میگوید در نتیجه یک بمبگذاری در جنوب افغانستان یکی از عساکر خارجی کشته شده است. تلویزیون دولتی لیبیا گزارش می‌دهد که قوای طرفدار معمر القذافی شهرهای ساحلی الزاویه و مسرته را از شورشیان دوباره تصرف کردند. تلویزیون دولتی عربستان سعودی از وزیر داخلی این کشور نقل قول کرده و می‌گوید هر نوع اعتراض و راهپیمایی را در این کشور منع کرده است. گروه نظارت از حقوق بشر اقدام مقامات ترکیه را به خاطر بازداشت خبرنگاران محکوم کرده است. و رای دهندگان در استونیای کشور کوچک بالتیک امروز برای اشتراک در انتخابات پارلمانی پای صندوق‌های رای می‌روند.
شنونده عزیز، در ادامه ای برنامه همچنان گزارش داریم از ادامه درگیری‌ها در لیبیا میان طرفداران معمر قذافی و مخالفین وی، و در گزارش مفصل خواهید شنید که شماری از مساجد خطیب های مساجد احساسات ضد نیروهای خارجی را برمی انگیزند. در مورد همین موضوع که تا چه حد این گزارش ها درست است گزارش مفصلی برایتان داریم. اما پیش از این همه
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
فقیر محمد از ولایت تخار ولسوالی اشکمش اسمس کرده و می نویسد مشکل ما نبود آب، سرک و کلینیک می باشد و دیگر از دست اربکی ها و دزدان مسلح نارام هستیم. یک تن از محصلین اکادمی پلیس کاندید بورس ترکیه نوشته است 500 نفر هستیم، به ما وزارت داخله وعده کرده که در اول ماه اوت به کابل بیایید و شما را به ترکیه انتقال می دهیم. و گفته وای در کابل در اتاقهای کرایی به سر می برند اما از رفتن ترکیه خبری نیست. عبدالرحمن از ولایت قندوز ولسوالی حضرت امام صاحب اسمس کرده و می نویسد در این ولسوالی به بازسازی توجه صورت نگرفته است. و هم به گزارش های خبری از رادیو آزادی می پردازیم. در نتیجه درگیری های خشونت آمیز میان طرفداران معمر قذافی رهبر لیبیا و مخالفین وی ده ها تن کشته شدند. شاهدان می گویند که این درگیری ها تا حالا حداقل 30 کشته در شهر زاویه به جا گذاشته است. جزئیات بیشتر را در مورد از جاوید نعیمی می شنویم.
درگیری های روز شنبه برای کنترل شهر زاویه در غرب ترابلس پایتخت لیبیا ادامه یافت. نیروهای وفادار به معمر قذافی و مخالفین هر دو ادعا دارند که در جنگ ها دستاورد هایی داشتند. بی بی سی گزارش داده که نیروهای حکومتی به صورت گسترده جهت اشغال میدان مرکزی شهر زاویه از توپخانه و سلاح سنگین استفاده کردند. رهبر مخالفین حکومت لیبیا میگوید که حملات نیروهای وابسته به قذافی را عقب زده و شهر را در کنترل خود دارند. با آنکه رسانه های بین المللی از وضعیت شهر زاویه تصاویر را پخش کردند، اما خالد کایه معاون وزارت خارجه لیبیا به روز جمعه تلاش کرد تا وضعیت این شهر را عادی نشان دهد. او به خبرنگاران گفت که روز شنبه این شهر را از نزدیک خواهند دید.
در
شهر زوایا حالا وضعیت آرام است. این شهر تحت کنترل باشندگان محلی و اردو قرار دارد. همه چیز درست است. بعضی تروریستان در آنجا وجود دارند که با کلاشینکوف و تفنگچه‌های خود در حال فرار هستند و نیروهای ما آنها را تعقیب می‌کنند. معاون وزارت خارجه لیبیا همچنان ادعا کرد که در شهر زوایا فقط یک نفر کشته شده است، اما گزارش‌ها از کشته شدن چندین نفر خبر می‌دهند. یک سخنگوی احزاب مخالف گفته که تعداد زیادی از مردم از ترس جنگ خانه‌های خود را در زوایا ترک کردند. فلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که کشورش از وضعیت فعلی در لیبیا نگرانی دارد. ما از خشونت‌های فعلی در لیبیا به شدت نگران هستیم. واضح هست که پس از این خشونت‌ها خطر وقوع جنگ داخلی هم وجود دارد. ما برای جلوگیری از این بحران از هر امکاناتی که از توان ما پوره باشد انجام می‌دهیم. یک بار دیگر رای حل این است که دگروال قذافی جنگ را متوقف سازد، قدرت را کنار بگذارد و دروازه‌ها را برای یک رهبری نو بگشاید. گفته می شود که تعداد تلفات درگیری های اخیر در لیبیا در حال تغییر است و از درگیری ها و کشته شدن اتباع این کشور در شهرهای مختلف گزارش داده شده است. مخالفین می گویند که تا 600 کیلومتری شرق ترابلس را در کنترل خود دارند. در 200 کیلومتری پایتخت در شهر بریقه که یکی از تولید کننده های نفت لیبیا به حساب می آید، درگیری های صورت گرفته که چندین کشته و زخمی بر جا گذاشته است. دکتر یک شفاخانه می گوید که مجموعا در این حوادث 28 تن کشته و زخمی شدند. چهار تن کشته شدند، یعنی این یک رقم مستند است. 24 تن دیگر هم زخمی هستند. ما در انتظار مرده ها هستیم، کسانی که دورتر از مناطق ما کشته شدند، یعنی در شهر راسلانوف که تولید کننده مهم پترول است. شهر راسلانوف به روز جمعه شاهد درگیری های خشونت آمیز بود که در نتیجه 8 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. همزمان با این، معمر قذافی با تعیین کردن سفیر نو لیبیا برای سازمان ملل متحد یک جنگ دیپلماتیک را آغاز کرده است. اما تا حالا واضح نشده که آیا آمریکا برای عبدالسلام تریکی که تازه در این مقام گماشته شده ویزه خواهد داد یا خیر، زیرا مقر سازمان ملل متحد در آمریکا است و سفیر هر کشور در این سازمان باید ویزه آمریکا را داشته باشد.
در این حال بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها تلویزیون دولتی لیبیا گزارش می‌دهد که قوای طرفدار معمر قذافی شهرهای ساحلی الزاویه و مصرعه را از شورشیان دوباره تصرف کردند. البته این گزارش به طور مستقل تایید نشده است.
در امتداد لحظه‌ها تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
مسجد جایی است که در آن مسلمانان در کنار عبادت خداوند در جریان خطبه های نماز جمعه بیشتر در مورد مسائل فقهی و موضوعات وابسته به دین اسلام از جانب مولای امام ها معلومات دریافت میکنند. به گفته مقامات وزارت حج و اوقاف افغانستان در این کشور بیش از 100 هزار مسجد موجود است. در این اواخر گزارش های به نشر رسیده که در شماری از این مساجد برخی از خطیب ها احساسات ضد نیروهای خارجی به خصوص آمریکایی را در میان نمازگزاران برمی‌انگیزند. آیا این گزارش ها دقیق است؟ عوامل برانگیختن احساسات ضد خارجی در میان نمازگزاران چیست؟ مطرح ساختن این مسائل در هنگام خطبه های نماز جمعه می تواند گره گوشای مشکلات جامعه افغانی باشد؟ احمد جعفر احمدی در گزارش تلاش کرده به این پرسش ها پاسخ پیدا کند.
در این جمعه ما می خواهیم ارتباط اخلاق را با ارکان دین اسلام
این ملا امام به شرح موضوع پرداخته که ریاست مساجد وزارت حج و اوقاف افغانستان با در نظر داشت شرایط روز و جامعه آن را شامل خطبه نماز جمعه در یکی از مساجد کابل ساخته است. واشنگتن پست روزنامه آمریکایی است که با پخش گزارش گفته شماری از ملا امامهای مساجد در افغانستان تلاش می کنند احساسات ضد نیروهای خارجی به خصوص آمریکایی ها را در میان نمازگزاران برانگیزند. واشنگتن پست بخشی از صحبت‌های یکی از این ملا امام‌ها را در جریان خطبه نماز جمعه چاپ کرده که گفته است از هر پلانی که بتواند باعث شکست نیروهای خارجی در افغانستان شود حمایت می‌کند. مولوی عبدالصمد ملا امام مسجد پیامبر اعظم در کابل است. از او پرسیدم که آیا عده‌ای از ملا امام‌های مساجد میگویند سخنانی را که سبب برانگیختن احساسات ضد عساکر بین المللی در میان مردم شود؟ این است پاسخ مولوی عبدالصمد.
اصلا این روز ما شما میبینیم در دنیا هم این مفکوره در اکثر کشورهای دیگه هم این مشکلات وجود داره و گپ‌های ضد آمریکایی وجود داره. این تاثیر خود از کشورهای اسلامی هم داره، در بعضی از مساجد هم داره. این میشه که نظرهای شخصی بعضی از علما هم باشه یا مفکورهای شخصیشون باشه، این امکان داره، ولی چرا نه؟ شنیدیم شاید باشه. ایگم
کدام عملکرد نیروهای بین المللی شماره از ملا امامهای مساجد افغانستان را از این نیروها متنفر ساخته است؟ مولوی غلام محمد غریب، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان:
این عملیاتی که ضد اسلام، ضد تعهدات مشاهده شده است و تکرار شده و در مقابلش هیچ نوع اعتناع به پرداخت جزای نه وجود نداره، این است که مثلا که علما در شک و تردد قرار داره به اجبار حضور نظامی زنا، مثل که مثلا جناب رئیس جمهور به کرات و مرات شده پاره کرده است که شما این عملیات را میکنی، شکایت های رئیس جمهور علنی شده است، علما را هم به هیجان آورده است و از اینا و جرأت داده است که میچه به سر منبر به مردم اشاع کنند.
اما وزارت حج و اوقاف افغانستان میگوید اکثریت ملا امام‌های مساجد در این کشور آنچه را به عنوان موضوع مورد بحث در خطبه‌های نماز جمعه تعیین می‌شود نادیده نگرفته و خارج از موضوع تعیین شده تبصره نمی‌کنند. حبیب الرحمن صالحی، رئیس نشرات وزارت حج و اوقاف افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی در مورد گزارش‌های ابراز بی‌خبری کرد که گویا شماری از ملا امام‌ها بر ضد نیروهای بین المللی تبلیغ می‌کنند.
غالباً همین خطبه‌هایی که است به اصطلاح عمو مسیر خود تعیین می‌کنه که عمو مراسم و مناسبات و همین چیزا. بسیار کدام یکی از امام‌ها اگر از عمو موضوع خود خارج شود در روح ما چیزی گفته نمی‌کنیم، ولی هیچ تونار به سم ما تو چیزی نرسیده. و حقیقتاً یعنی صادقانه میگم که در این مورد ما هیچ نوع یعنی معلومات نداریم و خبر نشدیم.
مولوی شفیع الله شفیع یکی از علمای دین و عضو شورای عالی صلح در افغانستان است. با گفته وی یک عالم دین بدون این که از کدام جناح طرفداری کند حق دارد در مطابقت با قرآن و سنت سخن بگوید.
ای را هم ما نمیپذیرم که یک عالم دین حتما او وکیل مدافع دولت باشه، وکیل مدافع نظام موجوده باشه، ای هم نیست. چیزی که قرآن و سنت به عالم دین گفته او را آزادانه او میگه، من حیث یک مسلمان، من حیث یک عالم دین ام دعوت و تبلیغ خود پیش میبره. بنان یک گپی که خوب گپ باشه و مطابق قرآن و سنت باشه او که زده شوه، او که مطابقت میخوره با گپ مخالفین، ای گناهی امی عالم نیست.
برخی از مقام‌های حکومت افغانستان می‌پذیرند که به طور درست پالیسی این حکومت به علما تشریح نشده است. لطف‌الله مشعل، سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی، می‌گوید همین مسئله سبب شده تا از حضور نیروهای بین‌المللی در این کشور انتقاد شود.
یک عده از علمای کرامی که بالای مشروعیت نظام جمهوری اسلامی افغانستان و حضور نیروهای خارجی در افغانستان انتقاد میکنن و این خلاف اساسات اسلام میدانن، اونا ملامت نیستن. اونا آگاهی عام و تامی از قانون اساسی افغانستان و از پالیسی های جمهوری اسلامی افغانستان نداره. حضور خارجی ها یا حضور نیروهای بین المللی در افغانستان طبق فیصله شورای امنیت ملل متحد بوده و مردم افغانستان ایره قبول کرده شد. چندین لویه جلگه که در افغانستان شده کلش حضور نیروهای خارجی در افغانستان تایید کرده و ایره غنیمت دانسته. ما ایره غنیمت میدانیم، ولی دولت هم میخواهد که درجه به درجه تدریجی مسئولیت ها به دولت افغانستان سپرده شود.
در این حال به باور برخی از علما تنها انتقاد از حضور نیروهای بین المللی در افغانستان نمیتواند گره گشای مشکلات باشد که فعلا افغانها با آن دست و پنجه نرم میکنند. پس چه باید کرد؟ مولوی عبدالصمد پاسخ میدهد:
اگر این واقعیت ارزیابی بکنیم و شرایط کشور خود را درست ارزیابی بکنیم، خوب هست که ما راهای معقول دیگر جستجو بکنیم و تعقیب بکنیم. این وضعی که او را دو بزنیم، این را دشمن بتیم او را بد بگوییم، این خوب است به نظر ما که اصلا اسلام واقعی را به مردم برسانیم. اصلا دین سختگرایی هم نیست، دین تعصب هم نیست، دین بددینی هم نیست، دین مسالمت و مسامحت هست.
وزارت حج و اوقاف افغانستان تخمین میکند که در حال حاضر اضافه از 100 هزار مسجد در این کشور فعالیت دارد. یک مقام ارشد آمریکایی که نخواسته از وی نام گرفته شود، به روزنامه واشنگتن پست گفته که طالبان از ده ها مسجد در مناطق کلیدی افغانستان به عنوان مراکز برنامه ریزی حملات تروریستی و نگهداری اسلحه و مهمات استفاده می کنند. برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان استفاده از مساجد را به خاطر طراحی حملات تخریبی عمل میداند خلاف ارزش‌های دینی و اسلامی.
گاهی بسیار شنیده میشه که به بعضی مسجدهای ما گروه‌های توریست در اونجا بم میبرن حفظ میکن. چقدر بری مسلمان ها بدنامی خواد باشه که عبادتگاه ما جای ترور ایجاد بسازیم. این گاهی امو عالم ملای مسجد متوجه شده که در کدام کتاب، در کدام حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم، در کدام اصیف قصه، در حالی که معمولا جاهای عبادتگاه اونا جای امنیت است. به چی معناست؟ آیا غیر از این که یک دسیسه ضد اسلام نیست؟
ریاست امنیت ملی افغانستان یک ماه پیش دو تن را که به عنوان ملا امام‌های مساجد در شهر کابل کار می‌کردند به اتهام همکاری با مخالفین و نگهداری مواد انفجاری در مساجد دستگیر کرد. وزارت حج و اوقاف افغانستان بالای تمام مساجد در این کشور کنترل ندارد، زیرا شماره از این مساجد به مصرف مالی مردم محل ساخته شده و بیرون از چوکات وزارت حج و اوقاف فعالیت می‌کنند. اما مقام‌های این وزارت گفتند به هدف انسجام امور مساجد و ایجاد هماهنگی میان ملا امام‌های مساجد، سیمینارهای را در سراسر افغانستان برگزار می‌کنند.
گزارش بود از احمد جعفر احمدی، اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، حال هم نوبت است به پروگرام هفتهوار برنامه این ساعت.
در امتداد لحظه‌ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
به سمت گل قندی رفتم، شاهد گل‌های ارغوان بودم.
I really like Afghan food.
کوک صدای بسیار خوب داره.
آهنگ شب کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام به شنوندگان گرامی، با امید این که از صحت و سلامت برخوردار باشید، برنامه امروزی در امتداد لحظه ها را آغاز می کنیم. در شروع گزارش تقدیم می گردد در مورد رسم گرماندن نزد استادان موسیقی در افغانستان. بعد از آن درباره یکی از ضرب المثل های مشهور و صورت استفاده از آن معلومات ارائه می گردد. با ما باشید.
چون جان
شنوندگان عزیز، با شنیدن نام خرابات به فکر آواز، طرب و نواهای دلنشین موسیقی می افتیم که زمان از این کوچه تاریخی به گوش می رسید. خرابات محله است که استادان نخبه و نامآور موسیقی افغانی مثل استاد نبیگل، استاد شهیدا، استاد موسی قاسمی، استاد محمد عمر، استاد سراهنگ، استاد رحیم بخش، استاد هماهنگ و دیگران از آن سر بلند کرده و شاگردان را در عرصه موسیقی تربیت کردند. گفته می شود که تقریبا 150 سال پیش در زمان امیر شیرعلی خان بعضی از استادان و هنرمندان از هندوستان به افغانستان آمدند که ابتدا در بالاحصار کابل مسکن گزین شدند و بعدها در محله کنونی که به نام خرابات یاد می شود از طرف امیر همان وقت منازل رهایشی برایشان ساخته شد. از همان زمان به بعد منطقه خرابات جایگاه تربیه آوازخوانان و نوازندگان گردید. یکی از عادات رایج و قدیمی در این کوچه ساز و طرب این بود که وقت شاگردی برای آموختن موسیقی و آوازخوانی پیش استاد می رفت، بر رسم شاگردی نزد وی گر می گذاشت که با پذیرفتن آن استاد شخص مذکور را رسما به شاگردی می پذیرفت. در آغاز از زبان عبدالمجید سپند هنرمند افغان بشنوید که چرا این مراسم را به نام گرماندن میگویند.
وقتی یک شاگرد میخواید که موسیقی را علمی بیاموزه، بعضی یک استاد خوب را که میفهمد که زمینی پیشرفت خود به طرف از او حس میکنه، از او میخواید که پیشرفت ببینه، او را انتخاب میکنه، پیش از او میره میگه که من یک مقدار یاد میگیره، بعد استاد میبینه که این درست پیش نرفته، باز میگه بچه‌م خی گربتی که یک مسائل عرفانی و روحی است، اگر گربتی راستی زود یاد میگیری. واقعا این من خودم شخصا پیش استاد سراهم تقریبا 33 سال پیش گرمانده. گر اینطور است که شاگرد یک دعوت را برپا میکنه، استاد عملای رفیقای هنرمندش دعوت میکنه، از شاگرد هم اشخاص و دوستایی میباشن، باز هم یک استاد میشنه پالی استاد میگه خب پسر این محفل تو بخاطر چی برپا کردی؟ میگه که من میخوایم که پیشینیمی استاد گربانم. بازی شاگرد چی میکنه که قبل از این میره از بازار یک نوتار از تارخام که او چتکهی رنگ های سرخ و زرد و ایچزا داره به نام پانره یاد میشه، میره خریداری میکنه از بازار برابره که در یک دست بسته شود، باز ایره به امرای گرد پتنوس به امرای توفه که داره، باز همی پتنوس به یک اعترام خاص پیش استاد میمانه، رسما شاگرد میشه، بعد از مردم کف میزنن و باز آهنگ ها و هر کس که دو محفل است صدا میخونه.
در آن وقت استادان موسیقی به فکر تأسیس کورس‌های نبودند تا آنان را که ذوق و استعداد فراگیری هنر موسیقی و آوازخوانی را داشتند تربیه کنند، زیرا عده‌ای از استادان از نعمت سواد بی‌بهره بودند و نمی‌توانستند شاگردان را طوری که در عصر کنونی معمول است تدریس نمایند. بنان استادان موسیقی به طور خصوصی عده‌ای را به دور خود جمع می‌کردند و به تدریس موسیقی می‌پرداختند. باید یادآور شویم که پذیرفتن شاگرد توسط استاد طی مراحل صورت می‌گرفت. بشیر الفت یک تن از هنرمندان افغان شرایط و آداب را که یک شاگرد باید مد نظر می‌داشت توضیح می‌دهد.
شاگرد بسیار با ادب با حضور استاد نشسته و اقرار میکنه که امی بزرگا پرسان میکنن از شاگرد که یه خصدای بسیار زیاد در افغانستان، پاکستان، هندوستان است، شما چه قسم سرزی استاد عقیده شما آمد؟ بازم شاگرد اقرار میکنه که ما صدقه قدیم به می استاد آمد، از این استاد ما میخواییم که یاد بگیرم، نظر به کارش و تجربه کاریش که برای زنا معلوم است که یک محفل کلان گرفته میشه که در او محفل باز استادای هم حضور می داشته باشن که می خوانن مجری می تن و شاگردای هم شاگردای کسایی که اقداره بخونه در اون محفل گرمانی و شکر و یا که او خودش از استاد یاد گرفته باشه، اگر یاد نگرفته باشه او نرمن چی نوازنده باشه چی آوازخوان باشه قضیره نداره که در مجلس بخونه.
در محفل گرمانی هر یک از هنرمندان به نوبه خود به اصطلاح مجری می دادند، قسمی که هر یک از آوازخوانان یک چشنی آواز می خواندند و کوشش می کردند تا از دیگر بهتر بخوانند و در ختم محفل مراسم گرمانی اجرا می شد. بقیه معلومات را از استاد غلام حسین یک تن از رباب نوازان افغان می شنویم که می گوید
اصلا همی گرماندن هم سه رقم است، یکی شیرنیست، یکی گرست، یکی شکر. شیرنی دفعه اوله که شاگرد پیش و یک استاد میره یک دسمال یک چپن یک چیز میبره کدی یک ذره شیرنی ترا یک چند چیز یادش میتر و بعد از او تقریبا یک سال یا دو سال یا سه سال که سرش کار میکنه گرمانی میشه. گرمانی این صد و صد نفر استاد از طرف خود در طرف شاگرد خبر میکنه و شاگرد میشونه در میدان رباب می نوازش، خودم یک رباب نواز است، یا یک شاگرد میشه نمی خونه یا یک شاگرد طبله نواز طبله می نوازه، سر از اون استادش کار میکنه که چقدر یاد گرفته، بازیره در دستش پانده بسته میکنه، یک تار خام است. باز میگن اگر این شاگرد واقعا به استاد خود وفادار بود دمی تار خام بسته است، اگر وفادار نباشه در زنجیر هم که بسته کنه این به استاد خود وفا و وقا نمیکنه. بعد از اون مرحله سوم شکسته، سه سال چهار سال بعد بازی شاگرد به اوج خود که میرسه با سیم تقریبا 400-500 استادای بزرگوار کلشه، برادر استاد لونگی، برادر استاد چپن کالا میده، اما با شکر کس رقم توی واریس. بازی شاگرد اجازه میدن با اجازی به خاطر که برای در محفل ها بتانه بخونه. این گرمونی به خاطر نظمی است که یک شاگرد میدونه در محفل خرابوتی ها برش اشتراک کنه.
استاد غلام حسین میگوید که حالا مراسم گرمونی رواج دارد یا نه.
حالا خب فقط یک گرم میتونه خیر و خلاص برو میگه نمیشد خلصه ای صده بار شکری مکر یک پا از پین رفته، حالا فقط هم یک گرمونی است. من خودم یک بارچه را برتان کار میکنم، در گرمونی خود من یک بارچه را در رباب نواختیم امون را من بر شما کار میکنم.
رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
تو جوانی میرسد، غم بر سری غم میرسد، رنج و درد و شقی همیشه با هم میرسد، به یکی صبر زیاد به دیگری کم میرسد، مگر ای سنگی سبود مسافری دیاری بود، کو با کو نمیرسد آدم به آدم میرسد، کو با کو نمیرسد آدم به آدم میرسد.
دوستان گرامی، ضرب المثل در هر زبان و هر کشور وجود دارد که حاصل تجارب مردم است و به زندگی اجتماعی آنها کمک می کند. ضرب المثل یک مفهوم بسیار بزرگ را در یک جمله کوتاه ارائه می کند. هر ضرب المثل فشرده یک تجربه و سرگذشت و یا مفهوم کلان اخلاقی است. ضرب المثل های زبان دری دو گونه‌اند. آنهایی که هویت و مشخصه منحصر مردم افغانستان را دارند و دیگر ضرب المثل هایی که از دیگر ملت ها و زبان ها وارد زبان دری شده است. از جمع ضرب المثل های تاریخی یکی هم ضرب المثل کو به کو نمی رسد آدم به آدم می رسد می باشد. آقای افضلی عضو اکادمی علوم افغانستان توضیح می دهد که این ضرب المثل چی پیام دارد.
پیام بسیار قویی که این ضرب المثل دیرینه ما دارد، پیام بسیار قوی از ایست که این همکاری و همدلی و همفکری در بین جامعه تبلیغ میکنه. به این معنا که ببینید شما میگیم آدم با آدم میرسه، میرسه در اینجی به معنای از این که همکاری میکنه، کمک میکنه، معاونت میکنه همدیگر خوده. همین حس همکاری که در بین انسان ها موجوده، این حسیه که در شرایط بد و در شرایط نیک یک دیگر کمک میکنه. ما و شما چنانچه میگیم که در جامعه خود که باید به خوشی ها و بدی های هم دیگر برسیم، یا به روز بعد و روز نیک باید خود کمک کنیم، که این مربوط به همین ضرب المثل میشه. همچنین در این مورد گاهی تا میشه که انسان هیچ فکر کرده نمیتونه که احمد یا محمود به ما کمک و همکاری میکنه، ولی امکانات طوری میایه که بدون از اینکه خبر داشته باشه، بدون از اینکه تقاضا و خواهش کنه، همکاری به صورت میگیره. سعدی صاحب در این مورد چه خوب میفرمایه، میگه که بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک جوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار.
شمس راد نویسنده افغان از ضرب المثل کو به کو نمیرسد آدم به آدم میرسد خاطره ای دارد که قصه میکند.
سالیان قبل ما بیاد دارم که یکی از همسایه های ما زخمی شد، وقتی یک راکت خورد پلی خانه ما زخمی شد، و وقتی که ما به او خانه در آمدیم دیدم که دخترکش لنگش کشال است، خانمش افتاده غرق خون است، و این خاطر دلخراشی هیچ وقت یادم نمیره. ما خانم مینا در آمدیم، فورا به یک مهتر انداختیم و آمدیم به شفاخانه تسلیم کردیم، و دیگه مال اموال دیدم میدان من بردی که مال اموال دید چاپاول نشد دیدی نشد، اونا را همون چیزای جنسای قیمتی شان به خانه خود گرفتیم دادیم. شبر دینا خبر نداشت، وقتی که شبرش آمد دید که خانه نگه دیگر ورقتا و گیروان فقان آمدن پیش ما، و بعد من گفتم مال شما در پیش ما. بازی مال جا تقریبا برای یک ماه 20 روز دیگه بود، بود تو دختره که اینا حکمی که شفا یافتن خوب شدن، خانمشان پس آمدن. دال دختره جوان است، کم کم میلنگه، و به این اساس ما گفتیم ما ضرب المثل داریم که میگه کو به کو نمیرسه آدم به آدم میرسه.
شفیقه بشارت شاعر افغان میگوید ضرب المثل کو به کو نمیرسد آدم به آدم میرسد به کسان صدق میکند که دارای امید قوی هن.
امی ضرب المثل کو به کو نمیرسه آدم به آدم میرسه از دو گونه احساس میشه، یکی که انسان عاطفه داره، اس داره، لطف داره، مهربانی داره، احساس داره، و کوک است یک جسم سخت کلفت به احساس سرد است. پس به حساب میگن که کو به کو نمیرسه آدم به آدم میرسه، هم از لحاظ احساسی میگن و هم از لحاظ رفتاری میگن، یعنی که انسان در حرکت است و کو جا به جا ایستاده.
این گونه ضرب المثل ها روحی یک زبان پنداشته می شود و از آن بیشتر برای تعلیم و معرفت و پند و اندرز و در کل شناخت و برخورد با حوادث و واقعات کار گرفته می شود. شنوندگان عزیز، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. منتظر نظریات و پیشنهادهایتان به این آدرس ها هستیم. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره پست باکس های ما در ولایات خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40 و پست باکس رادیو آزادی در پشاور 784 یونیورسیتی تاون پشاور پاکستان. شاد و کامگار باشید. خوب کو نمیرسد آدم به آدم.